دست خارج اصول استاد شبیلی، سه شنبه 27/8/93.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض شد که شهید صدر این احتمال رو که سلام علیکم مطلق نبع وجوب تبیین داشته باشه، ولی در دلیل شرعی وجوب تبیین رو در خصوص نبع فاسق ذکر کرده باشه، با قاعده احترازیت الغیور و به تعبیر خود ایشون اصالت التطابق بین مراد استعمالی و بین مقام ثبوت و مقام اثبات رد میکردن. خب ما صحبت کردیم که قاعده احترازیت الغیود به این معنایی که ایشون معنا میکنن نیست، ربطی به این بحث اصلا نداره. محصل این قاعده این هست که جایی که شک کردیم آیا وصف از جهت دایره شمول مساوی هست با موصوف یا اخص است، اصل این هست که وصف رو به گونه ای معنا کنیم یا مصداق خارجی وصف یا موصوف رو به گونه ای بدانیم که اینها با همدیگه مساوی نباشند و وصف دایره موصوف رو تضییق کنند. به مفهوم افرادی کلام ربط داره، اما حالا نسبت به اینکه اون حکمی که بر این موصوف مقید به وصف وارد شده است در غیر صورت وجود وصف وجود دارد یا وجود ندارد، نسبت به او قاعده احترازیت قیود کاری نداره. البته نتیجه این که تضییق کرد، نتیجه تضییق اگر ما گفتیم مزیق میشه، نتیجهش این میشه که نسبت به غیر اون صورت بیانی نشده باشد، اما مفهوم صرف بیان نشدن نیست، عدم البیان نیست، بیان العدمه و این از قاعده احترازیت الغیود بر نمیاد. به تعبیر دیگه قاعده احترازیت الغیود در این مقام هست که آیا وصف دایره موصوف رو مزیق می کند یا مزیق نمی کند، و قاعده مفهوم اینه که بعد از فرض این که وصف دایره موصوف رو مزیق می کند، این تزیق دایره موصوف یک مفهوم دیگری رو هم به دنبال دارد و تزیق دایره حکم رو هم به دنبال داره و عدم شمول حکم نسبت به صورت دیگر رو بیان میکنه یا بیان نمیکنه. این ربطی به قاعده احتراز وجود به مفهوم وصف و اینها نداره. خب این حالا منهای بحث قاعده احترازیت الوجود تعبیر شهید صدر مطرح میکنند به نام اصالت التطابق بین مقام ثبوت و مقام اثبات. ما عرض میکردیم ما یه همچی اصلی نداریم. حالا من اجازه بدید یه مقدار بیشتر این مطلب رو توضیح بدم. ببینید ما در مورد احکام 4 مرحله میشه در نظر گرفت. یکی مرحله ملاکات، یکی مرحله اراده شارع، یکی مرحله جعل و اعتبار، یکی مرحله بیان حکم. اکرم العالم ملاکی در اکرام عالم هست و این ملاک سبب می شود اراده شارع به تحصیل این ملاک تعلق بگیرد. و برای اینکه شارع به این هدفش برسد، جعل و اعتباری رو صورت میده و این جعل و اعتبار رو بیان میکنه. خب اون ملاکی که در اکرم العالم هست، ملاک انحلالیه، یعنی اینکه هر عالمی اکرامش یک ملاک مستقل از دیگری داره. به عدد افراد عالم ملاک وجود دارد. به تبع تعدد ملاکی که در اکرام عالم وجود داره، اراده شارع هم متعدد میشه، چون اراده شارع تعلق گرفته به تحصیل اون ملاک. وقتی ملاک متعدد شد، اراده شارع هم طبیعتاً متعدد میشه.
چرا متعدد میشه؟
یعنی
اراده
واحد نمیتونه؟ نه، این به هم ربطی نداره. نه، اراده یک امر تکوینیه. وقتی اینجا ملاک هست، من اراده دارم اینو تحصیل کنم. اینجا ملاک هست، من اراده دارم اینو تحصیل کنم. وقتی خود ملاک ها به هم دیگه ربطی ندارن، وحدت سنخی وجود داره. نه، این کافی نیست. نه، وحدت من افراد ما، یعنی ببینید، نه نه ملازمه حتما همینجوره، یعنی یک چیز تکوینیه. وقتی ملاکات متعدد هست، شارع هم علم به این ملاکات پیدا میکنه، نسبت به هر ملاک یک اراده ای داره، نسبت به اون ملاک هم اراده دیگه داره. و اجازه بدید اراده تحصیل داره، یعنی من میخوام این رو تحصیل کنم، من میخوام این رو تحصیل کنم دیگه. اراده هایی که من دارم مستقل از همه. یه نکته رو هم زمینه بکنم، اینو توجه بفرمایید. اگر اشیایی که ذو ملاک هستن، بعضیاشون ملاکش امکان پذیر نباشه تحصیلش، شارع ارادهش تعلق نمیگیره. اراده اصل ملاک کافی نیست، ملاکش باید ضروری و ثبوت نباشه، ضروری و عدم نباشه و تا اراده تعلق بگیره. انحلالیه ملاک، وقتی انحلالیه به ضروره ارادم انحلالیه. البته شرط، میخوام به اصطلاح وجدانی بودن، انحلالی بودن اراده رو عرض بکنم، چون ملاک ها مستقل از هم هستند، امکان تحصیل ملاک ها از همدیگه مستقل هستند. ممکنه ملاک در یک فرد امکان تحصیلش باشه، در یه فرد دیگه نباشه. یکیش چون ضروری و ثبوت هست یا ضروری و عدم هست، امکان تحصیلش نباشه. هم جنبه ضروری و ثبوت امکان تحصیلش نیست، هم ضروری و عدم دیگه، طبیعتاً اراده تعلق نمیگیره. اراده تابع اصل ملاک هست و امکان حصول. حالا نسبت به اون اراده ها شما ممکنه بگید این معذرت بخوام ملاک ها، اون ملاک های قدر جامع داره. قدرت بر ملاک هایی که دیگه قدر جامع نداره که، قدرت بر ملاک ها هر کدوم مستقل از دیگریه. و برای حصول اراده هم اصل الملاک شرط است، هم قدرت بر ملاک شرط است. حالا اصل ملاک ما، تازه همون در مرحله اصل ملاک هم ملاک ها تعدد افراد دارن، یعنی یه ملاک اینجاست، یه ملاک اینجاست، یه ملاک اینجاست، ولو اینکه این ملاک ها در یک قدر جامعی که همشون اکرام العالم هستن مشترک هستن. حالا اونو فرض کردید که
قدرت بر ملاک یعنی چی؟
قدرت بر تحصیل ملاک دیگه.
توسط کی؟
شارع دیگه، شارع یا مکلف، حالا فرق نداره، چون اینجا اراده شارع تعلق گرفته است به فعل عبد، که فعل عبد با به فعل اختیاری عبد. یا خود مولا اصلا اراده نداره این مطلب رو به دست بیاره، یا مکلفی که قرار این فعل رو، هر دو قدرت شرط هست، هم قدرت شارع بر تحصیل شرطه، هم قدرت مکلف بر تحصیل شرطه. و این قدرت ها هیچ کنه قدر جامعی هم ندارن.
قدرت شارع بر تحصیل ملک این چیه؟
یعنی شارع مقدس رو خداوند رو در نظر نگیرید، یک
قانونگذار عادی در نظر بگیرید. قانونگذار عادی هست که این عرض کنم خدمت شما دوست داره فلان چیز از پسرش تحقق پیدا کنه ولی دسترسی نداره به پسرش بگه. مثلا بابایی هست میدونه که این بر پسرش خوبه ولی دسترسی نداره، نمیتونه به پسرش ابلاغ کنه.
اراده
که تعلق نمیگیره دیگه، اراده تحصیله، اراده این که این وقتی اون نمیتونه چیز کنه اراده هم تعلق نمیگیره دیگه. خب بغض داره، به خب بغض کار نداریم. اراده تحصیل فرع اینه که امکان تحصیل وجود داشته باشه. عرض کنم
اراده و هم فرعش داره اظهار و مرحله اظهارشون هست، هم اظهار همون اراده هستی.
امر حالا صبر کنید ببینید، بحث یه مرحله به نام حب و بغض این وسط هست نیست امثال اینها، ما به فعلا به مرحله حب و بغض کار نداریم. اون ملاکی که در شی وجود داره، اون ملاک در صورتی منشأ می شود که شارع اراده تحصیل اون ملاک رو داشته باشد که تحت قدرت شارع باشد تحصیل اون ملاک. و اگر اراده من به تحصیل اون ملاک از عبد به عنوان فعل اختیاری تعلق گرفته باشه، طبیعتاً باید اون عبد و مکلف هم قدرت داشته باشه.
تحت قدرت چی باشه؟ اولیش
اینه، تحت قدرت خود مولا باشه این تحصیل. دومی که تحت قدرت عبد باشه، چون اراده من تعلق گرفته به فعل اختیاری عبد، اون چیزی که اراده ملاک درش هست انجام اختیاری ملاکه، وقتی چیز نباشه به اصطلاح
یا نمیتونه مکلف اراده نمیکنه،
طبیعتا اراده تحصیل نمیکنم دیگه، اراده تحصیل ندارم دیگه، اراده کنم که اینو تحصیل کنم.
اراده جل چطور؟
جل هم تابع همینه، چه تابع همینه؟
نه جل میکنم که مثلا تحصیل
نگیم، نه جل به عنوان جل تکلیفی که نمی کنم. حالا
مگه به عنوان که بعدم این اختیار
نه اون بعدن هم اونم در واقع اونم همینه که به اعتبار بعد شده.
بنابراین اگه کسی هم علم داره که این مخالفت میکنه اراده تحصیل وجود نداره، اما جل میتونه باشه.
نه حالا اون یه مرحله دیگه ای هست که بحث این که به جهت اتمام حجت گاهی اوقات انجام میگیره امثال اینا. حالا اون بحث اتمام حجت رو نه اون بحث اتمام حجت اینا، اتمام حجت شرطش هم اونم قدرته، اگه قدرت نباشه شرط حاصل نمیشه. قدرت شرط هست.
حالا اونم ملاک هست، ملاک
در شعر نه ملاک در شعر هم هست. حالا اجازه بدید بعضی بحثا رو قاطی نکنیم، اون صورت روشن قضیه رو دنبال کنیم، اون صورتهای دیگه هم با توجه به همین صورتها مطلبش روشن میشه. غرض من این هست ببینید، ما یه مرحله ملاک داریم در جایی که حکم ما استقراقی هست، مثل اکرم العالم به عدد افراد مورد نظر حکم منحل هست، یعنی در مرحله ملاک ملاکات عدیده وجود داره، به تبع تعدد ملاک تعدد اراده وجود داره و تعدد اراده حتی روشنتر از تعدد ملاک هست. عرض کردم در تعدد ملاک یک نوع وحدت نوعیه وجود داره به اعتبار اینکه اون ملاکات همشون در یک جنس واحد وارد هستن، ولی در اراده چون علاوه بر وحدت علاوه بر اراده قدرت بر تحصیل اراده هم شرط هست، هم قدرت مولا هم قدرت عبد شرط هست، طبیعتاً حتی اون سنخ وحدتی که در ملاک وجود داره در اراده هم نیست. خب حالا اینم دو مرحله بحث اینه. حالا شارع برای این که این اراده تحصیل ملاکش فعلیت پیدا کنه و به هدفش برسه، میاد یک جعل انشاء میکنه. این جعل انشاء رو باید به چه نحو انجام بده؟ آیا اگر جایی ملاک وحدت نوعیه داشته باشه، حتما باید بر طبق اون نوعی که تمام افراد متعدد ملاک رو به همدیگه ارتباط میده جر رو ببره رو اون عنوان، یا نه میتواند به جای یک جل دو جل بکنه، یا جایی که اون ملاک ثبوتی وحدت سنخی نداشته باشه. فرض کنید اکرام عالم عادل یه ملاک داشته باشه، اکرام عالم فاسق ملاک دیگر داشته باشه، آیا حتما شارع باید چون ملاک ها متعدد هستند در مقام جعل و انشاء، در مقام جعل و اعتبار اون رو با جعل واحد بیان کنه، متعدد بیان کنه، یا برعکس؟ یعنی بین تعدد و وحدت نوعی ملاک و تعدد و وحدت جعل و اعتبار ملازمه ای هست؟ به نظر هیچ ملازمه ای نیست. تابعیه اینه که چجوری جعل بکنه. و اصلا شایسته نکته ای رو تو کلامشون دارن، نکتهشون این هست که جعل یک مرحله لازم اصلا نیست، جعل یک مرحله سیاقتیه با تعبیر ایشون، برای تنظیم نظام قانونگذاری جعل صورت میگیره. من الان نمیخوام این رو بررسی کنم که این کلام درست هست یا درست نیست. به نظر من این مطلب درست نیست و یه جعل خودش نقش داره، ولی حالا میخوام بگم به خصوص رو تقریبی که شهید صدر دنبال میکنه که مرحله جعل و انشاء رو صرفا یک مرحله نظمدهی میداند. حالا نظمدهی تابع اینه که چگونه تشخیص بده که تعبیر بکنه بهتر هست، نظم بیشتریه. ممکنه بنابراین تمام ملاکات متعددی که در افراد مختلف وجود دارن یک وحدت نوعیه داشته باشن، ولی شارع این رو با دو یا چند جعل اعتبار کنه.
جعل با اعلام
متعدد. حالا صبر کنید بعد میرسیم تو اون یه مرحله بعدی، بحث بیان مرحله چهارم. هیچ ملازمه ای از اون طرف هم ممکنه دو تا ملاک باشه ولی هر دو رو با یه جعل بیان کنه، اکرام عالم عادل یه ملاک داشته باشه، اکرام عالم فاسق هم یه ملاک داشته باشه مستقل از او، ولی شارع در مقام جعل بگه اکرم کل عالمن. این مرحله جعل. خب حالا از مرحله جعل گذشتیم، میرسیم به مرحله اعلام. آیا اگر جعل واحد شد حتما باید این جعل واحد با اعلام واحد بیان بشه، یا نه ممکنه اعلام‌های مختلف داشته باشه، اعلام‌های مختلف داشته باشه؟ پاسخ اینه که نیاز نیست که جعل حتما اعلام شه، ممکنه قسمتی از جعل رو با یه بیان کنه، قسمتش رو با یه بیان دیگه بیان کنه. خب اگر شما میگید اصلا بیان نکنه، خب این جعل لغوه. ما نمیگیم که اصلا بیان نکنه، حالا با فرض اینکه این بحث لغویت رو بپذیریم، همینجور هم هست معمولا نهان بحث لغویت پیش میاد. اصلا جعل نخواد بکنه، بیان نخواد بکنه، خب بچه جعل کرده، بچه جعل اون میگیم لغوه، ولی حتما باید این جعلی که انجام داده با یک دلیل او رو به مکلف ابلاغ کنه و اعلان کنه. نه، ممکن رو با دو بیان میکنه، با سه بیان میکنه. یا از اون طرف جعلهای عدیده رو حتما باید با دو بیان باشه، یا نه جعلهای عدیده رو میشه باید به بیان کرد. اونم نه ملازمه از طرف تعدد جعل با تعدد بیان هست، نه از جهت وحدت جعل ملازمه هست با وحدت بیان. هیچ، هر کدوم تابع شرایط خاص خودش هستن. حالا فرض کنیم که این مطلب رو هم بپذیریم که هر جعل باید یک بیان وحدانی داشته باشه. معمولا جعل ها یک بیان ندارن، بارها از طرف مکلف بیان نسبت به اون جل صورت میگیره. آیا همه بیاناتش هم باید تطابق داشته باشه؟ مثلا فرض کنید که ما میگیم که اگر شارع یک جعل وحدانی برده رو اکرام عالم، باید یه بار یه جعل وحدانی، یک بیان وحدانی در مورد اکرام عالم بیان کنه. خب قبول، این یه باره که بیان کرد، دفعه بعد که میخواد این رو بیان کنه حتما باید همه اون دلیل رو بیان کنه؟ یعنی که نه، دفعه بعد که میخواد بیان کنه ممکنه با توجه به این که شرایطی هست که قسمتش رو میخواد بیان کنه تأکید کنه رو قسمتش محل ابتلا بوده، سوال هم قسمتش بوده، فرد خفی قسمتش بوده، هیچ مان. بنابراین شما وقتی یک دلیلی میبینید که متکفل جعل هست، از کجا میفهمید اون جعل اولی هست؟ ممکنه یک با یک بیان دقیقا مطابق اون جعل ثبوتی طبق او بیان شده باشه، این تأکیدی باشه برای قسمتی از اون جعل، بیان مجددی باشه برای قسمتی از اون جعل، اشکال که نداره. پس بنابراین در مراحل مختلف ما این اصالت تطابق بین مقام ثبوت و مقام اثبات رو نداریم. حالا ایشون مقام ثبوت اثبات داره، ما میخواییم بگیم نه، بین مقام ملاک و اراده و مقام جل ملازمی در وحدت و تعدده، نه بین مقام جل و مقام بیان جل ملازمی در وحدت و تعدده، اگر هم ملازمه باشه در تمام بیانها نیست. فل جمله اگر این هم بپذیریم که ما نمیپذیرفتیم، اگر بپذیریم اینی که حتما بر طبق جل باید یه بیانی آمده باشه، اون مرحله اراده و ملاکات که اصلا ثبوتیه، اون خیلی چیز نیست که هر چیزی که ملاک داشته باشه اگر قدرت تعلق بگیره اراده هم بهش تعلق میگیره، اونا با هم دیگه ملازمه هستن در فرض قدرت، اونا اصلا متعدده، اون وحدت سنخی دخالت نداره، اونی که در اینجا هست همیشه متعدده، چون فوقش اینه که یک وحدت نوعیه‌ای بر ملاک حاکمه که در اراده اون وحدت نوعیه هم حاکم نیست، چون اراده علاوه بر ملاک به قدرت هم وابسته است که قدرت بر این فرد و قدرت بر فرد دیگه به اصطلاح مستقل از هم هستند و به هم ارتباطی ندارن. بیانه، بله. من حالا بحثو بازتر کردم مراحل مختلف، در هیچ مرحله از اینها ما همچی ملازمهی به اصطلاح قابل اثبات. شاید سرد به این اصالت تطابق بین مقام ثبوت و مقام اثبات خیلی بها میده تو بحثای مختلف به این اصالت تطابق تمسک میکنه. به اینا هیچ همچی قانونی نداریم و همچی اصلی به عنوان یک اصل اقلایی اهلی همسایی نه، غالبا هم همچی چیزی نیست و به فرض غالبا باشه یک امارهی که شاش این بر اساس این غالبه اقلا انجام داده باشن که در مقام شک میخوام بهش تمسک کنن نیست. این مرحله پس بنابراین به این بیان که شهید صدر مطرح می‌فرمایند، به این بیان نمیشه مفهوم وصف رو رد کرد. عمده اشکالی که به مفهوم وصف، یعنی اصل اون تقریبی که اینجا شده تقریب ناتمامیه، که نکته اصلی در این بحث، در بحث مفهوم وصف، همون نکته هست که وصف اگر هم مفهوم داشته باشه مفهوم سالبه جزئی است و اون چیزی که در این بحث به درد ما میخوره مفهوم سالبه کلی است، سالبه جزئی به درد ما نمیخوره. فوقش در این بحث میگیم که فاسق بودن مخبر دخیل هست در وجوب تبیان، بنابراین خبر غیر فاسق فی الجمله وجوب تبیین ندارد، اما حالا همه خبرهای غیر فاسق نه، ممکنه شرایطی داشته باشه مثلا متعدد اگر باشن اونجا وجوب تبیین نداشته باشه، نمیدونم اون شرایطی که شیخ صدر هم اشاره میکنه، ظن فعلیه به صدق مخبر شرط باشه، عدم ظن به خلاف شرط باشه و چیزهای دیگه ای که در امور مهمه نباشه، هم نسبت به اون در امور مهمه نباشه، متعلقش وجوب باشه، در امور شرعیه نباشه، در چیز حکمیه باشه، موضوعیه باشه، همه اینا تمامش چیزایی هست که دخالت داره ها. یعنی آدم ممکنه شارع خبر واحد رو در موضوعات حجت کرده باشه، در حکم حجت نکرده باشه، ممکنه این اون چیزی که به خصوص ما به دردمون میخوره حجیت خبر عادل در احکامه، به این با این بیان اثبات نمیشه، ممکنه فقط شارع خبر عادل رو در موضوعات حجت کرده باشه، این به درد ما اصلا نمیخوره. یعنی این میخوام بگم نه اینکه فعل جمله به درد ما میخوره، ما میخواییم خبر عادل در احکام رو اثبات کنیم، هیچیش رو اثبات نمیکنه، اونی که اثبات میکنه فعل جمله خبر عادل حجت هست، اما در کجا؟ شاید در موضوعات باشه، شاید به شرط تعدد باشه، شاید به شرط نمیدونم زناوری باشه، عدم زنده به خلاف باشه، به خصوص چون احتمال داره فقط در موضوعات باشه، در احکام که محل کلام ما هست هیچی استفاده نمیشه، حتی فعل جمله هم استفاده نمیشه. خب این اشکالی که اینجا وجود داره، فقط اینجا این اشکال وجود داره، اصل این مطلب که لقب یا وصف مفهوم سالبه جزئیه داره، این مطلب اصلا درسته درست نیست، چون عرض کردم که سالبه جزئیه داشتن نسبت به اون شخص الحکم خب به درد نمیخوره، چون شما میگید این وجوب تبیین خاص نسبت به خبر عادل نیست، اگر وجوب دیگر تبیینی برای خبر عادل وجود داشته باشد یه حجت نیست دیگه، برای اینکه خبر حجت باشه باید طبیعی وجوب تبیین منتفی شده باشه، یه وجوب خاص تبیین منتفی شدن کافی نیست برای اثبات حجیه، باید هیچ گونه وجوب تبیینی نداشته باشه و این با انتفاع صنف الحکم میسر هست. بحث اینه که اساسا به چه بیان شما میگید وصف انتفاع سنخ الحکم است به نحو سالبه جزئیه، مفهوم وصف این رو از کجا شما این مطلب رو میخواید اثبات کنید؟ خب من برای قبل از اینکه حالا یادم رفت یه چیزی تو اون بحث قبلی میخواستم بگم، این بحث نیمه کاره بود، اینو داشته باشید، من اینو بعدم در موردش صحبت میکنم. شیخ صدر دو بیان برای اثبات این که وصف انتفاع شخص الحکم رو اثبات میکنه، شخص الحکم رو، یه بیان همین بود که قاعده احترازیت القیود این مطلب رو اقتضا میکنه، یه بیان دیگه این که اگر این احتمال وجود داشته باشه که نبع فاسق وجوب احترامش وجوب تبیینش از این باب هست که مطلق نبع وجوب تبیین داره، اگر این احتمال جا داشته باشه، قاعده‌ای که علما میگن حمل مطلق بر مقید درست نخواهد بود. علما میگن که مطلق بر مقید حمل میشود عند احراز وحدت الحکم، عند احراز وحدت الحکم. خب اگر قرار باشه که این تطابق بین مقام ثبوت و اثباتی که ما میگیم نباشه، قاعده احترازیت القیود نباشه، اصلا احراز وحدت حکم بکنیم بین مطلق و مقید تنافی نیست، چطور؟ اکرام عالم شما میگید وجوب اکرام داره، مثلا تو مثال های معروف اکرم العالم و اکرم العالم العادل. مطلق عالم وجوب اکرام داره، عالم عادل هم وجوب اکرام داره، هر دو اینها هم از یک جعل حکایت کنن، یه جعل وحدانی تعلق گرفته باشه به اکرام عالم عادل، یک دلیل تمام اون جعل رو بیان کرده باشه، یک دلیل قسمتی از اون جعل رو بیان کرده باشه. شما میگین این امکان داره؟ خلاف ظاهر هم نیست، هیچ اصلی هم این رو نفی نمی کنه. پس بنابراین نباید مطلق رو بر مقید هم کرد، هم مطلق بر مقید دیگه وجهی پیدا نمی کنه. در حالی که علما میگن وقتی وحدت حکم احراز کردید، حالا اینکه احراز وحدت حکم به چه شکلی یه او بحث داره، ولی بعد از اینکه وحدت حکم رو احراز کردید، همه میگن مطلق بر مقید حمل میشه. همینی که مطلق بر مقید حمل میشه فرع تنافیه، و تنافی فرع این هست که از مقید ما عد ظهور بعدی مقید این باشه که حکم یک مفهوم فعل نه به نحو نه سالب جزئیه، به نحو انتفاع شخص الحکم، اون سالب جزئیش رو کنه، به نحو سالب انتفاع شخص الحکم، یعنی در واقع این حکمی که مقید به او ناظر هست نباید اوسع از مقید باشه. اگر امکان داشته باشه که حکم که دلیل مقید به او ناظر هست اوسع باشه، ایش خود تنافی بین مطلق و مقید نیست.
این حکم اون جزئیه،
نه اکرم العالم العادل، عالم عادل. شما میگید این اکرم العالم العادل با اکرم العالم تنافی داره، به خاطر همین اکرم العالم رو ما به اکرم العالم العادل حمل میکنیم، درسته؟ اکرم العالم رو به اکرم العالم العادل. اگر قرار باشه اکرم العالم العادل با اینی که حکم ثبوتی اکرام مطلق عالم باشن بسازه، هیچ دلیلی این رو نفی نکنه، دلیلی هم این رو نفی نکنه، چطور اصلا تنافی بین این ها میبینید تا مطلق و بر مقید حمل کنید؟ این تقریر کلام مرحوم شهید صدر. ولی این وجه هم ناتمامه، تعجب این که ایشون چرا اینجوری بیان کرده، اون اینه که اونی که در باب ایشون میخوان بگن که ظهور دلیل در این هست که اگر بیان ما متعلق به اکرام عالم عادل، جعل هم ما هم متعلق اکرام عالم عادل باید باشه. خب بحث اینه که خیلی تعجبه که ایشون اینجوری چرا بیان میکنن، چون در این که اون مقداری که در حمل مطلق بر مقید مسلمه، در جایی هست که مطلق و مقید عمومشون بدلی باشه، مثل اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه. خب این با وحدت احراز وحدت حکم مطلق و مقید هم میشه. در عموم بدلی بحث انحلال اینا اصلا مطرح نیست، عموم بدلی منحل نمیشه دیگه. خب با وحدت حکم این دوتا امکان پذیر نیست که یک حکم هم به اتقه رقبه تعلق گرفته باشه، هم اتقه رقبه مؤمنه تعلق گرفته باشه. اما در جایی که عموم استقراقی باشه این مورد بحثه. مرحوم ناینی اصلا قبول نداره مطلق بر مقید حمل میشه، و ایشون تعبیرش رو من بذارید تعبیری که خود شهید صدر آوردن برابر تقریرات آقای حائری بخونم. ایشون میگه فانکان مطلق و مقید انکانا موافقین فی السلب و الایجاب فتارتا یکون المطلق شمولی گن و اخرى بدلی گن، فانکان المطلق شمولی گن که قوله اکرم العالم و قوله اکرم العالم العادل فقد ذهب المحقق الناینی قدس سره الى انه لا منافات بینهما لامکان ان یکون الاول بیانا لموضوع الحکم و الثانی بیانا لحسبت خاصت من موضوع الحکم. پس بنابراین هیچ مانعی نداره که دلیل متکفل به بیان حصه خاصه از موضوع حکم باشه، لازم نیست حتما همه حکم رو بیان کنه، اصلا تابع به این مقام ثبوت و اثبات رو قبول ندارم، چیزی نداریم.
بله اگر خارجن بدونه و علمنا صدفتن من نفس الدلیلین او من الخارج انهما مسوقان لبیان حکم واحد بما له من الحد فقط تنافی بینهما اذن المستحیل ان یکون حد حکم واحد محدودا به حدین حد الاطلاق و حد التغییر. اگر ما بدانیم که اینا یه چیزو دارن بیان میکنن بیان حدود یه چیزو دارن بیان میکنن درسته، ولی از کجا معلوم که اینا یه چیز رو بیان میکنن؟ ممکنه حکم ثبوتی اکرام عالم باشه، اکرم العالم تمام حکم رو داره بیان میکنه، اکرم العالم العادل حسیت حکم رو بیان میکنه. این احراز وحدت الحکم نیست، بیان حکم، نه وحدت حکم، احراز بیان. بیان که اگر واحد بشه خب بیداست که باید ما یه چیز رو بیان کنن دیگه. موضوع
بیان نیست، بقیل هم بوده مثلا چیزی
دیگه بیان باشه. یه چیز اون حکم ثبوتی داریم، این حکم ثبوتی ممکنه قسمتی از اون حکم رو فرض کنید که اکرم زیدن با اکرم العالم ولو هر دوش هم از یک جل ناشی شده باشه، بیان یک حکم که نیستن. اکرم زیدن قسمتی از اون حکم رو بیان میکنه، میگه اگر اکرم العالم ما بدانیم صدفتن تصادفاً بدونیم اکرم نمیخواد چیز رو بیان کنه، حالا اصلا چجوری امکان داره این صدفتن میشه نمیشه اونها حالا نمیخوام وارد بحث بشم. بعد شیستن رو جواب میده، میگه این مطلب درست نیست بخاطر اثبات تطابق بین مقام ثبوت و اثبات بخاطر مفهومه. ایشون برای رد کلام شیستن برای کلام مرحوم ناینی میگه چون ما در جای خودش ثابت کردیم،
مدرک
خودش ناینی قبول نداریم، چون ما در جای خودش ثابت کردیم که اصالت تطابق بین مقام ثبوت و اثبات هست و قاعده احترازگیت و قیود رو قبول داریم، بنابراین حرف شما ناتمامه. پس برای اثبات قاعده احترازگیت و قیود، برای اثبات اصالت تطابق بین مقام ثبوت و اثبات، نباید به این تمسک دوری میشه. شما میگید مسلم است که مطلق بر مقید حمل میشود، نه مسلم نیست، مطلق بر مقید حملش در جایی که اطلاق شمولی باشه او مسلم نیست. اگر مسلم نبود این دوری هست، یعنی شما از یه طرف برای اثبات قاعده اصالت تطابق بین مقام ثبوت و اثبات به حمل مطلق بر مقید تمسک کردید در موارد شمولی، برای اثبات این حمل مطلق بر مقید دارید به قاعده اصالت تطابق تمسک کنید. این دوریه، دوره واضحه دیگه، چرا ایشون اینجوری مشق کرده من نیدم. البته این بحثا به کلام آقای هاشمی نیست، اصلا مدل بحث آقای هاشمی یه مدل دیگه است، خیلی متفاوت هست، احتمالاً مال دو دوره بوده، این دوره احتمالاً که حتما اینا تغییرات مال دو دوره است، ولی احتمالاً مرحوم شهید صدر کلماتش رو تو دو دوره به هر حال تغییر دادن، ولی کلام آقای هاشمی با سبک فکری آقای صدر اصلا تطابق نمیکنه. الان من وارد اون بحثش نمیشم، اگه ببینید مدلش خیلی با اون چیزی که شهید صدر حرفایی که آقای حائری نقل میکنن با تاکیدات آقای صدر خیلی سازگارتره، هرچند میگم این اشکالات برش وارد هست. خب این
عامه بدلی چرا این مسلم بود؟
چون عامه بدلی انحلالی نیست،
یه فرده،
چون انحلالی نیست، یه حکمه، یه حکمه طبیعتا اون معنی نداره که یک حکم هست، طبیعتاً تنافی داره دیگه. حالا ما تو عامه بدلی هم حرفایی داریم، نمیخوام حالا وارد اون بحثاش بشم که به نظر ما تو عامه بدلی نیاز به وحدت حکم هم نداره، نکته تنافی چیز دیگه است که با دستورت عدم احراز وحدت حکم هم تو عامه بدلی مطلب، ولی جایی که وحدت حکم احراز بشه دیگه واضحه این مطلبی که اون رو مطرح میکنن مطلب درسته و اینها. خب فقط بحث اینجا میاد که شما به چه بیان
مباحث
بهتره، یعنی از بحث چی؟ مباحث خیلی پخته تره، خیلی پخته تره آقای هاشمی خیلی جا
متأخره
از آقای هاشمی ولو مال دوره متأخر بوده، ولی آقای حائری خب خیلی پخته تر درک کرده. و البته آقای حائری حرف های تغییرات متأخر رو هم دیده گاهگاهی تغییرات. من همینجا نگاه میکردم تو مفهوم وصف، میگه که اونی که من نوشتم از درس استاد با اونی که استاد مطرح کرد، نه مطرح میکردن تو دوره‌ای که ما بودیم، متفاوته. ولی من چون دیدم که دورهای بعدیشون پخته تر مطلب رو بیان کردن، طبق بیانات دوره متأخر این بیان رو به گونه ای چیز کردن که با فرمایشات متأخر ایشون سازگارتر باشه. این از این جهت هست، یعنی یه مقداری به هر حال بحث رو پخته تر ایشون کرده، با هم تغییرات برادرشون بوده آستلی اکبر که دوره متأخر بودن، هم یه جدیدم نوشته ای که اینجا من تغییراتی که نوشتم با تغییراتی که برادرم نوشتن متفاوته، دیدم تغییرات برادر کوچکتر بودن و دست دوره متأخر شرکت میکردن. ایشون اومد ایران دیگه، شو سال 51 اینا اومدن ایران.
برادر تو اولی هم بوده؟
نه نبوده. من بله حالا سرکه الان نجف هم. بعد ایشون میگه چون تغییراتی که ایشون نوشتن به نظرم پخته تر و عمیق تر بود، من این رو بر طبق این تغییرات نوشتن. این مقدار به هر حال تیف کرده ایشون، بالا پایین کرده. اینی که ایشون مباحث الاصول رو خب قبلا نوشته بوده، یه بار دیگه تحریر کرده کلش رو. ما درسشون میرفتیم آقای حائری، اون زمان ایشون درس میگفت و مینوشت، تغییرات های صدر رو مینوشت، چیز میکرد که در رو پخته تر بکنه و تیف تر بکنه، و هم از جهتی که حاشیه گاهی اوقات میزد، هم خود بحث رو احیانا بزرگتر میکرد، تغییرات رو بازنویسی میکرد و چی میکرد، و یعنی تو بحث مجدد متوجه میشد که گاهی اوقات شایسته چی میخواسته بگه ایشون که انه درست منتقل نشده، یا از کلمات بحث متأخرش متوجه میشد که ایشون مرادشون چی بوده بیانش. اینه که رو هم رفته مواصل اصول خیلی پخته تره. البته نمیخوام بگم که بی‌نیاز کننده است، اینجور نیست که بی‌نیاز کننده باشه، ولی اگه آدم بخواد یک شو مطالعه کنه حتما مواصل اصول ترجیح داره بر مواصل آقای هاشمی. حالا وقت گذشته، فقط من همون نکته که عرض کردم که فردا میخوایم بحث کنیم، بحث این هست که سنخ الحکم و شخص الحکم رو، اینکه مفهوم سالبه جزئیه در باب لقب و وصف و سایر قیودات مربوط به سنخ الحکم است نه مربوط به شخص الحکم، این رو چجور تحلیل میکنیم؟ چون یک بیاناتی وجود داره، ما برای اثبات شأن سنخ الحکم در باب مفهوم شرط یه بیاناتی داریم، حالا اونو عرض میکنم. اون بیان اینجا نمیاد، اون بیانی که ما در مفهوم شرط انتخاب میکردیم اینجا نمیاد، اون وقت مشکل حالا هم فهم میکنم و بعد حل کنم.
اینجا فرده سفیده؟